پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعل غنای فی نفسی و الیقین فی قلبی و الاخلاص فی عملی و النور فی بصری و البصیرت فی دینی. مناجات و نیایش سالار شهیدان در صحرای عرفات در روز عرفه محشری است و این جملات فرازی از مناجات اون سید عارفان و دلشدگان است. خدایا بی نیازیم رو در جانم قرار بده، باطنم رو بی نیاز کن و یقین در قلب من مستقر گردان. انسان تا دم مرگ نگرانش همچنان هست، نکنه که شیطان در ادراک انسان، در ایمان انسان وسوسه کند و نور ایمان رو از انسان بگیرد. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس. باید همیشه این معوذتین رو خوند، هم پناهگاه رو نشون میده و هم خطرات رو بازگو میکنه. وقتی آدم خطر رو شناخت جدی میگیره و به پناهگاهی پناهنده میشود. صفاتی که در این سوره مبارکه از خدای منان برای جلب دلها مطرح شده رب الناس است، اله الناس است و ملک الناس. اول ربوبیت خداست. بچه به دامن مادر پناهنده میشه، زمین بخوره داد میزنه مادر، مریض بشه میگه آی مادر. چرا طفل به مادر پناه میبرد؟ زیرا که مادر قلب مهربان، دامن گرم، دست نوازش، حمایت بی‌دریغ نسبت به او نشون داده، وفا دیده، محبت دیده، عشق دیده. آدم از کسی که محبت می‌بینه، حمایت در مسیر رفع گرفتاری‌ها دیده، وقتی بیچاره میشه اول او یادش میاد. خدا عالم را برای ما دامن مهر قرار داده، از مادر به ما مهربونتره. لذا اول باید به ربوبیت خدا پناه ببریم. او مربی ماست، او تربیت کننده ماست، او مقوی ماست، او مغذی ماست. بعد اله الناس. اول از کسی که محبت دیدیم او یادمون میاد، بعد به کسی که محبت داریم. خود این هم جزء نیازهای بشره. آدم در فطرت خودش دنبال شکار میگرده، همون جوری که آرزو داره مورد علاقه کسی باشه، دلی او رو شکار کنه، مورد مهر و محبت قرار بگیره، به همین اندازه آدم دوست داره که کسی داشته باشه به او بتونه محبت کنه. خدا از طرفی محب است، از طرفی محبوب است. هم بندهش رو خدا دوست می دارد و بندهش رو خدا بزرگ می کند، تربیت می کند. همون گونه که مادر کودک رو بزرگ می کنه، ما همیشه در دامن ربوبیت خدا کودکیم و همیشه مورد نوازش او هستیم. از طرفی خدا کرم کرده، مهر خودش رو در دل ما قرار داده. من کسی رو که خیلی بهش علاقه دارم، وقتی مشکل پیدا کنم داد میزنم، او رو به کمک خودم فرا میخوانم. هم خدا عاشق بندشه، هم معشوق بندشه. چه عنایتی است که ما در احاطه محبت حق تعالی قرار گرفتیم. هم دل از ما برده است، هم ما را اجازه داده است که ما در پناه او باشیم. از طرفی رب ماست، دوست ماست، پناه ماست. از طرفی ما به او محبت داریم. در قدم سوم آدم کسی که تکیه‌گاه اقتدارش هست، در موقعیت ضعف به او پناه میبره. خدا ملک الناس، او ملوکیت داره، او سلطنت داره، او اقتدار داره. آدم وقتی داره میفته به یه شل پناه نمیبره، به یه آدم قوی پناه میبره. خدا از اون جهت که رب است، از اون جهت که معلوه و محبوب است، معشوق است، و از اون جهت که قدرتمند است، پناه ماست. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. خب از این جلوه های جمال الهی که در ربوبیت و در الوهیت و در ملکیت پروردگار متعال در وجود خودمون میابیم و به سوی او کشیده میشویم و به او تکیه میکنیم و از خطرات به او میگریزیم و پناه میبریم، از کدوم آسیب، چه خطری ما را تهدید میکنه؟ خطر وسواس. من شر الوسواس، این وسواس، وسوسه‌گرها، اینایی که میان یقین انسان رو تبدیل به تردید میکنن، ایجاد ابهام میکنن، فضا رو غبارآلود میکنن، دلهایی که صاف بوده نسبت به خدا، نسبت به پیغمبر، نسبت به امامان، سعی میکنن که این دل شفاف و صاف را حجابی روش قرار بدن، اون جمال رو منعکس نکنه، اون محبت حق تعالی را نیابد. و این وسواس، وسواس بیرونی نیست. الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان در درون انسان، در فکر انسان، در احساس انسان میتونه ایجاد خلل بکنه، میتونه دوست را به انسان دشمن نشون بده و دشمن رو به انسان دوست نشون بده. چیزی که برای ما خوبه بد نشون میده و چیزی که برای ما بد هست خوب نشون میده. لذا گناه با اینکه بده، باطنش آتشه، باطنش ما را عقرب عالم برزخه، گناه رو شیرین میکنه. اما طاعت پروردگار متعال که خیر محض است، عزت دنیا و آخرت درش هست، میگه حوصله‌ش رو داری، هنوز که جوانی، فعلا خوش باش، زندگی دمیست، این دم رو خوش باش. بعد پیر شدی توبه میکنی، میری دنبال اطاعت. اطاعت که روزنه نور است، کسب کمال است، اون رو برای ما سخت نشون میده و انسان با خستگی، با بیرغبتی به طرف طاعت میره، اما به طرف معصیت با علاقه و ولع میره. چون ما وسواس داریم، وسواس یک بخشش وسواس نامرئی هست. جن یعنی پوشیده، پنهان. این موجوداتی رو که قرآن کریم یک سوره براش فرستاده و جن جمعش جان هست، بنی جان، موجوداتی هستند ما نمی بینیم، اونا ما رو می بینند. رئیس اونها ابلیسه، خیلی تجربه داره، خیلی پیچیده عمل میکنه، روانشناسه، میدونه آدم های متدین رو چی جور بیدین بکنه، میدونه بیدین رو چی جور بیدین تر بکنه، رگ جوان رو بلده، رگ دخترها و پسرها رو بلده، رگ مقدسا رو بلده، با همه کار کرده، اشراف هم داره، نیرو هم فراوان داره. این نیروهاشو گسیل میکنه، میان تبلیغات میکنن، تبلیغات نامرئی میکنن. شیاطین نفوذ دارند، شیاطین مثل خون در رگهای ما، به درون ما میتونن راه پیدا کنن، به ذهن ما، به ادراک ما راه پیدا میکنن. اما بخشی از وسوسه‌گرها که قرآن از اونام به شیطان یاد کرده در همین سوره، اینا جن نیستن، اینا آدمن. آدم است و شیطانه. گاهی رفیق آدم شیطانه، گاهی بزرگی که آدم رو بزرگ خودش میدونه شیطانه، گاهی همسر آدم شیطانه، گاهی معلم آدم شیطانه، گاهی استاد آدم شیطانه. هر کسی که بین ما و خدا ایجاد غفلت بکنه، ایجاد فاصله بکنه، او شیطان ماست. هر کسی که باعث بشود ما شیفتگی پیدا بکنیم به دنیا و عالم ابد و زندگی همیشگیمون را از یاد ببریم، او شیطان است. لذا من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. این رو چرا عرض کردم؟ برای اینکه انسان تا به مرحله یقین نرسیده، یقین مرحله شهوده. آدم وقتی مشاهده کرد دیگه گرفتار وسوسه نمیشه. کسی که آتش جهنم رو دیده، مگه میشه با دیدن آتش جهنم از این آتش نترسه؟ کسی که بهشت رو مشاهده کرده، مگه میتونه از بهشت صرف نظر بکنه؟ بهشت اونچنان جاذبه ای دارد که اگر یک قسمت از لباس یک حوری خدای متعال به عالمیان نشون بده، همه حالت صعقه پیدا میکنن. حتی پوشش و حوری ها دل آدم رو آب میکنه. کسی بهشت رو دیده باشه، جهنم رو شهود کرده باشه، نه نسبت به جهنم میتونه بیتفاوت باشه، نه نسبت به بهشت میتواند سستی کند و بهشت رو از دست بدهد. و مرحله یقین مرحله شهوده. آیاتی که در شب گذشته خدمت شما عزیزان تقدیم داشتیم، یکی آیه ارائه ملکوت بود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات ولیکون من الموقنین. خدا به حضرت ابراهیم مفهوم کتاب نشون نداد، خود ملکوت رو نشون داد. پرده را کنار زد، باطن اشیا را حضرت ابراهیم شهود کرد، یافت، وجدان کرد. یعنی وجود حضرت ابراهیم اونچنان توسعه پیدا کرد که خورشید رو در وجود خودش، ماه رو در وجود خودش، دریاها رو در وجود خودش، چیزی که بیرون از انسانه، انسان اگه شهودم بکنه شهود حسیه، شهود حسی قابل اشتباهه، خطا در حس. انسان از دور آب میبینه و واقعا یقین میکنه که آبه، زحمت میکشه میره بهش میرسه میبینه آب نبوده. سراب رو آدم از دور آب میبینه، این خطا حسه. حواس مادی انسان همش ممکنه اشتباه بکنه، اما اون یقینی که حالت شهود هست، شهود جان هست، علم حضوری هست، یافتن وجودی هست. اجمالاً اینی که حضرت ابراهیم اهل یقینه، حضرت نبی مکرم اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شاهد مطلق است. و کنت انت شهید علیهم، پیامبر اکرم بر همه انبیا بر گذشته و آینده شهود داره، یعنی پیغمبر حضور داره. وجود پیغمبر، نه چشم پیغمبر، نه گوش پیغمبر، نه حواس پیغمبر، نه اینا محدوده. پیغمبر یک حقیقتی دارد، یک سری دارد که اون سر و حقیقت پیغمبر احاطه بر زمین و زمان، احاطه بر فرش و عرش و ملک و ملکوت داره. کسی که اشراف به باطن داره ظاهرم در اختیار اوست. مرحله یقین مرحله توسعه وجودی است که انسان از ذهن فراتر میره، حقیقت را با وجود خودش مییابه. در حدی که هست، در حد وجود خودش، امام زمان تو وجودش هست، حضرت خودشون قدم میگذارن در قلب مؤمن، به انسان شهود ایمانی پیدا میکنه، لذت وجود امام زمان رو درک میکنه. این مسئله شهود، گذر از حجاب‌های مادی، عبور از عالم ملک و اتصال با عالم ملکوت مقدمات می‌خواد. بندگی خدا نردبانی است که انسان را از عالم ملک آرام آرام، ظلمات ما کم میشه، یعنی بعد مادی ما، وابستگی ما با عالم ملک کم میشه و اتصال ما به مقدار ضعف ارتباط با عالم ملک در اون طرف قوت پیدا میکنه. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ایثار میخواد، گذشت میخواد. طیران مرغ دیدی تو ز پایبند شهوت به درآی، تا ببینی حیران آدمیت. مرحوم شیخ رجب علی خیاط یک جا یک امتحان مردانه ای داد، در اون خلوت زیر بار ارتباط با اون دختری که براش نام گذاشته بود نرفت، پناه به خدا برد، قل اعوذ برب الناس، به رب خودش، به اله خودش، به ملک خودش پناه برد. او هم پناهش داد، گفت نمیخوام با این باشم، میخوام با تو باشم، منو از چنگال این نجات بده. چون گذشت رسید، اهل یقین بود. مرحوم آیت الله خوشوقت اعلی الله مقامه میفرمودن حاج هادی ابهری مبتلا به بیماری سرطان بود، ما کنارش برای عیادت نشسته بودیم، وجودش درد داشت ولی شوق رفتن به اون طرف سرشارش کرده بود از عشق و نشاط. و میگفت که برای اهل یقین اون طرف بهتر از این طرفه و واقعا اون طرف گویا براش ملموس و محسوس بود. یقین در اثر گذشت از جاذبه های این عالمه. جاذبه های این عالم حجابه و نمیگذارد انسان به مرحله شهود و دیدن باطن خودش، باطن گناهش، باطن نمازش برسد. اما گذشت از گناه که عمده ترین رمز برای اتصال به یقین است و انجام واجبات، چون واجبات هم با سیئات که همراه میشه جلو قبولش گرفته میشه. انما یتقبل الله من المتقین. نماز رو، روزه رو، دعا رو گناه حبس میکنه و انسان وقتی گناه نمیکنه نماز آزاده، پر میکشه و ذخیره عالم عرش انسان میشه. گناه حبسی ایجاد میکنه که دعای انسان، نماز انسان در زندانه و بسته است و بالا نمیرود. از این جهت عمل به واجبات قبولش مشروط به ترک محرماته. انما یتقبل الله من المتقین. خب عبودیت به انسان یقین میده. یقین را هم خود قرآن کریم هم در آیه ملکوت که به ابراهیم ملکوت رو نشون دادیم تا از موقنین باشه، و در این آیه کریم هم خدا میفرماید کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترون الجحیم. این دیگه صریح قرآن، فرمول قاعده است، نسخه است. اگه کسی میخواد اهل یقین باشد باید بنده باشد، باید خودشو آزاد نبیند. این آزادی های حیوانی که دنیای غرب و غرب زده ها دلشون میخواد گناه آزاد باشه، و اگر کسی دم از امر به معروف و نهی از منکر بکنه حتی از حرفش خوششون نمیاد. چرا؟ برای اینکه میگن امر به معروف و نهی از منکر جلو آزادی ها رو میگیره. چه آزادی رو جلوشو میگیره؟ یعنی جلوگیری از بیبندوباری، هرزگی، رشوه خواری، بد اخلاقی، دزدی، رباخاری، تعدی و تجاوز. این سلب آزادی محدود کردن انسان هاست. شما میخواید گناهکار در گناهش آزاد باشه و مؤمن در اظهار ایمانش اقتدار نداشته باشه. خدا به این راضی نیست. انسان ها همه در یک کشتی نشستند. هر کسی در زندگی اجتماعی، در زندگی خصوصی، خداوند منان به ما آزادی نداده. اگر کسی خودش چموشی کند چوبش رو میخورد. لذا مسئله گناه سوراخ کردن کشتی است که همه توش نشستن. کسی نمیتونه بگه من جای خودم رو دارم سوراخ میکنم، به تو چه؟ من این جایی که نشستم مربوط به خودمه. تو اینجا نشستی سوراخ میکنی، همه غرق میشن. لذا همه باید دست هم رو بگیرن نذارن غرق بشه. امر به معروف یک تعاون است، یک گسترش محبت است، یک دلسوزی عمومی است، یک چتر رحمت است که جلو عذاب و بلا میگیره، یک عرضه است، یک غیرت، یک مدیریت، کفایت. این مسئله یقین رو که خدای منان فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، در اثر چله هایی که برای ترک گناه گرفته میشه، ابتداعا انسان رویاهای صادقه میبینه و پرده بصیرت باطنش کنار میره. آدم در خواب امام زمان رو میبینه، در خواب حضرت زهرا رو میبینه، در خواب پیغمبر خدا رو میبینه. چشم برزخیش باز شده، ولی وقتی که این چشمو میبنده اون چشم باز میشه، آرام آرام در ظاهر نور میبینه. مرحوم آیت حق آیت العظمه آقای بهجت فرموده بودن ما در ابتداء نماز خوندنمون در نمازهامون چیزی میدیدیم و فکر میکردیم هر که نماز میخونه اینا رو میبینه، بعد متوجه شدیم همه نمیبینن. خدای متعال یه چیزایی رو ابتداعا نشون میده، از یه جای کمی روزنه هایی رو باز میکنه نسبت به باطن. هرچه استقامت ما در ترک گناه و در عبادت و در خیرات و خدمات بیشتر باشه، خدای متعال حوزه اشراف ما را به باطن توسعه میده. اینه که انسان نظارت بر گفته های خودش داشته باشه و دل خودش رو کشی که دل بکشه، قلبش با جاذبه های دنیا نلرزه، هوس زرق و برق دنیا رو نداشته باشه. این دوتا مسئله، مسئله اساسی است. مسئله مهمتر نگاه صاحب نظرانه، کیمیا نفسانه، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن. گاهی انسان در ترک گناه اهل استقامت است، لکن به اونجا نمیرسه. اما یک نگاهی از امام زمان، یک نگاهی از یک کسی که صاحب نفسه، میبینید که آدم رو منقلب میکنه، دگرگون میکنه، آینه دل را صاف میکنه، نور خدا در اون دل تابش میکند که در اصحاب سر امیرالمومنین علیه السلام، آقا امیرالمومنین به میثم تمار همه آینده را نشون داده بود. نه اینکه میثم فقط از امیرالمومنین شنیده بود، دیده بود. اون درخت خرمایی که بدن میثم رو در اونجا به دار آویختن او میشناخت، میرفت زیر اون درخت و میگفت که من همسایه شما هستم. اون صاحب درخت خیال میکرد که میثم بناس بیاد اونجا زمینی بخره و خونهی بسازه. بعد معلوم شد که نه، خبر از شهادت خودش داره، میدانست. و به ابن زیاد لعنت الله علیه هم گفت مولای من به من خبر داده است که دست و پایم را میبری، زبانم را هم قطع میکنی در راه محبت امیرالمومنین و من را به دار میزنی. رشید حجری هم همین جور بود. اینا هم اشراف به باطن داشتن، هم چون خودشون در مسئله باطن متمرکز بودن میتونستن در ظاهر اشخاص هم تصرف بکنن. رشید حجری رضوان خدا بر او باد، اون وقتی که ابن زیاد از او تعقیب میکرد، وارد خانه یکی از دوستانش شد. او خیلی وحشت کرد، گفت در به در مأمورین ابن زیاد دنبال تو میگردن، اگه بفهمه تو به خانه من اومدی خونه رو بر سر من ویران میکنه. خیلی به خودش لرزید و وحشت کرد، ولی رشید خیلی راحت بود. رشید بلند شد از خونش بیرون رفت، به این صابخونم رفت به قصر ابن زیاد که ببینه نکنه جاسوسی چیزی به ابن زیاد خبر داده باشه. نشسته بود در قصر، دید که رشید حجری آمد وارد قصر شد. ابن زیاد تمام قامت جلوش بلند شد. بعد معلوم شد که اساساً ابن زیاد تحت، یعنی تصرف کرده در چشم ابن زیاد، او رو یکی دیگه میبینه. هم احترامش کرد، هم جاش داد، هم متعرضش نشد، سالم آمد و سالم برگشت. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، این اثر رسیدن به باطن است. رسیدن به باطن همون حالت یقینی است که کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. آقا سید الشهدا علیه السلام از خدای متعال درخواست چنین مقامی امام حسین داشت، اما در اهدنا الصراط المستقیمی که تا هستیم انشاءالله اهل نمازیم، خوش آنان که دائم در نمازن. و تا نماز میخوانیم در هر نماز در دو رکعتش میگیم که اهدنا الصراط المستقیم، دائما از خدا هدایت میخواهیم. معنیش این نیست که ما هدایت نشدیم. یکی از معانی و یکی از اهداف تکرار این دعا اینه که خدایا هرچی دارم تو دادی، هر وقت بخوای ازم میگیری، از من نگیر. این هدایتی که به من عنایت کردی منو در مسیر هدایت نگه دار. یقینم همین جوره. یقین ذاتی اشخاص نیست، یقین خدا دادیه. امام حسین علیه السلام درخواست میکنه خدایا منو از درون بی نیاز کن و پرده قلب رو که کنار زدی و قلب مرا جام جهان نما قرار دادی اینو محجوبش نکن. صلوات ختم فرمایید.